بسم الله الرحمن الرحيم. بعد من صلى الله عليك يا سيدنا ومولانا وخامس أئمتنا الإمام محمد الباقر باقر علوم النبيين من الأولين والآخرين، عظم الله أجورنا وأجوركم بمصيبة استشهاده. این خب با عرض تسلیت چند کلمه بخونیم که انشالله از منبر آقای شهیدات استفاده کنیم. تشبه آوردن بله سلام. بله خب ابرو به یکی از جمله شرایط این شرط چهارمیه. شرط اول مسافت بود، شرط دوم سستم است، شرط سوم استمرار، شرط چهارم این که میخوایم بخوانیم الله یکونه من قصده فی اول سیر و فی اصناعه اقامت عشرت ایام قبل بلوغ ثمانیه. اول سر یا در اثناء سر به نیتش نرسه که در اثناء را از میشه ده روز در اثناء ثمانیه ضمن این هشت فرسر در یک جایی بخواد ده روز بمانه. فتوا فرمودین یعنی مسافت تلفیقی هم اخونه که بیرون میاد میره تا مقصد، در مقصد قصد ده روز نباید داشته باشه تا برگرده دوباره به وطنش. هیچ جا قصد اقامه عشر تایام، اگر قصد عشر اقامه عشر تایام در این بین بود این نماز تمامه، کلش تمام، چه در بین را چه در مقصد نماز تمامه. الله يكون من قصدي في اول السير وفي اصناعه اقامت عشره ايام قبل بلوغ الثمانيه، والله يكون مقصد من مقصده المرور على وطنه كذلك. باز مرور على المتن يعني يتوري نباشه كي وقتی میره از تو وطنش عبور بکنه، و تو وطنش اگر عبور میکنه مسافت شکسته میشه. مثل اینه که دیگه این قدم اوله، از تو شهرش بخواد برداره هر که تا اون موقع رفته دیگه حساب نیستن و وطنه. چرا؟ خب این ها چراشو بعد میگیم و الا اتمه. بعد میفرمن لأن الاقامت قاطعة لحکم السفر، چون اقامه ده روز قطع میکنند حکم سفر را، حکم سفر قطع میکنه یعنی که یعنی خود موضوع سفر هست. در اون جایی هم که آدم ده روز میخواد بمانه مسافره یا حاضره؟ مسافره. پس صدق موضوع سفر هست، منتها حکمش نیست. حکمش چیه؟ تقصیره، قصره، این حکم وجود نداره. بله و الوصول الى الوطن قاطع لنفسه. اما اون صورت دوم که وصول الى الوطن هست دیگه مثل قاطع نفسشه، یعنی نفس موضوع، این مسافر نیست. قاطع لنفسه یعنی لنفس سفر، پس دیگه آدم مسافر نیست. خب تو وطن شه، آدم که تو وطن شه حاضره، مسافر نیست. آره فلو کان من قصده ذلك من حین شروع او من بعده لم یکن قاصدا للمسافه، معلوم و کذا یتم لو کان مترددا فی نیت الاقامه او المرور علی الوطن قبل بلوغ الثمانیه. میفرماید این صورتی که اول خوندیم این بود که قصد داشته باشه، حتما در روز در فلنجان بمانه یا مرور عن الوطن بکنه. میفرماید و یه الحقابه، این که قصد جدی و جزمی نداره اما متردده، یعنی احتمال میده که ده روز را در اون مقصد بمانه. اگر تردیدش را داره بازم نمازش تمامه. نعم لو لم يكن ذلك من قصده ولا مترددا فيه الا انه يحتمل عروض مقتضى لذلك في الاثناء لم ينافي عزمه على المسافه فيقصد. میفرماید لکن یک کسی قصد سفر کرده که هشت فرسخه بره تلفیقی، سر چهار فرسخه هم تصمیمی نداره که در روز بمونه، متردد هم نیست، تصمیم بعد هم داره، لکن احتمال میده بعد اینکه الان که حرکت رو شروع کرد بله یه چیزی پیش بیاد. مثلا فرض کنید همون روستا که رسید مردم بیان دعوتش کنن، خیلی بهش اصرار بکنن، خیلی بهش اصرار کنن، مجبورش کنن یا تو روز در واسی قرارش بدن که در روز بمانه. احتمالش هست و احتمالش منتفی نیست، احتمالش هست و الا خودش بی نفسه همچه تصمیمی نداره، تردیدی هم نداره، اما بس صد باب این احتمال هم غیر ممکنه. بلکه یه چیزی به بلکه مریض رو تونده، مریض شد افتاد از هم نمیتونست حرکت بکنه و بیش از در روزم طول میکشه تا خوبش، آیا احتمالش نیست؟ بلکه از این احتمالات زیاد است. التفات فرمودید بلکه در اثناء را دوز بهشون بزنه، بلکه مریض بشن، بلکه چه بشه، خیلی از احتمالات هست. آیا این احتمالات منشأ اثر شرعی هستند؟ نه، این احتمالات میزان نیستن. آره ناخوشایندی هستن، این احتمالات ضعیفن، احتمالی نیستن که مورد اعتنای عقلا واقع بشن، پس بنابراین احتمالات تأثیری ندارن. اگر فی حد ذاته و حسب اون نظر اولیش قصد حشره داره یا مردده نمازش تمام، اگر اینجور نیست نمازش شکسته است. فیو قصده نظیر ما ازا کان حازمان علی المسافه الا انه عرض فی الاسنا مانعون من لسن، دوزی بهشون بزنه به قافله او عدو دشمنی سر در دیاره و حمله بکنه او مرزن او نحو ذالک یرجع و یحتمل و یحتمل عروض یرجع و یحتمل عروض ذالک و انه لا یضر بعزمی و قصده. می فرماید اصلا یه آدم قصد چهار فرسخی می کنه که بره و هشت فرسخ تلفیقی همچه قصد می کنه و یقین داره می خواهد کار بکنه و احتمال نمیده که وسط راه دوزی باشه مجبور بشن از دستش فرار بکنن برگردن به شهر. حالا یا به احتمالات باید اعتنا کرد؟ یعنی دیگه به آن کس قصد چهار فرسخ نداره؟ بله عرض کردیم این احتمالات زیاده و منافات با قصد عقلایی نداره. حالا محقق خویی همین را فرمودن، فرموده احتمال تا احتمال فرق میکنه، نمیشه بگیم که هیچ وقت ارتباط نداره. اگر این احتمال عقلایی باشه مثل یه راهیست که خیلی دوز درش هست، دوز خیزه، احتمال وجود تریده احتمال عقلایی است، محقق خویی فرمونی رو باید رعایت کنه، بله این باید تو محاسباتش. اما اگر احتمالش خیلی ضعیفه، مثلا ما از عواز حرکت میکنیم بریم شوشتر بریم دستور، انشاءالله تا حالا چیزی نبوده بعدا هم انشاءالله چیزی نمیاد، هیچ نمیاد، التفات فرمودی، یه وقتی ممکنه تا یه بتره که یه وقتی مثلا فرض کنید چیزی پیش بیاد، احتمال هست اما ضعیفه انشاءالله. حال حاضر دیگه انسان به قصد خودش عمل میکنه. اما اگر چنانچه احتمال معتدان به بود، مثل سفرهای سابق تو بوده، احتمال تریده و قطع طریق و امثال این احتمال معتدان به بوده، توجه فرموده
احتمالش معتدان به باشه،
ولی بگم
من
ازمم
اینه که برم
نه باش کنم، نه قطاع طریق بیعرضه، نه یه قطاع طریق این که یا می کشدش یا باید فرار کند دسته از این نوع قطاع طریق. بله نه خود خود شما خود شما همطور که احتمال تا احتمال فرق میکنه، قطاع طریق هم فرق میکنه. نه یه قطاع طریق بیحالی که بله ما میزنیمش و اثر جنازهش هم عبور میکنیم و میرمیم، نه اینجوری.
نه
آقا میدونه
جانش در خطره،
برای
این جانم در خطر باشه.
نه جانم در
خطره خود نمی
صد طریق میکنن آقا، صد طریق میکنن، نمیتوانه من قادر عاجز نیست صد طریق. صد طریق یعنی چه؟ چطور هم بره وقتی را بسته هست؟ اتفاق نمیافته و هرچه بخوام برم یعنی من اون جنازه ببرن، اون جنازه که میزان نیست در قصد این سفر بعد بیره و برمان اهم از این که زنده باشم یا مرده. این در قصد عشره ببینیم، و یادم قصد عشره ای جوری کرد یا قصد سفر کرد ای جوری من میرم از شوشتر به اول، اهم از این که جنازم برسه بالاخره رفته. ظاهرم این فرعی که آقای سلیمانی میفرماید از این قبیله، یه جنازه با ببرن، خب بوده رفته هم آباد ولی جنازه
ببرن نه ببرن،
خب گفتیم اونم اشکال نداره، اونم که جنازه رو ببرن ولی علم داشته باشه او بابد اشکال نداره. حالا یه حال اینا میزان نیست، میزان این در قصد عشره و رفتن، این که زنده زنده، نه همه زنده و مرده، هیچ کس هم چه حرفی نزده تا حالا. این بحث ارز کنم به خدمت شما تماس بحث سید این نمر کلام دقت بفرمایید. این نمر که خواهی مسائل همه تقریبا واضح و روشن هم در قصد عشره خود بره در وطن مرور علی الوطن دیگه بحثی نداره، ولی اینکه وقتی انسان به وطنش رسید تو وطنش دیگه حاضره، دیگه مسافر نیست. وقتی که حاضر شد دوباره که میخواد حرکت بکنه ادامه راه بده، انشاء سفر جدید حساب میشه. پس بنابراین سفر قبلی منقطع شد و حالا انشاء سفر جدید از نو باید مسافتش حساب بشه. پس برموندید اینطوریه، اینطور دیگه معلومه عقلا اینجوره، دلیل تعبدی هم نمیخواد. اما در مورد قصد عشره، در جایی که آدم قصد عشره میکنه چطور؟ خب یقین داریم که انسان در جایی که قصد عشره کرد باید نمازش را تمام بخونه، و از هر جایی که آدم نمازش را تمام میخونه وقتی که میخواد حرکت کنه از اونجا مسافت جدیدی شروع میشه. پس این آدم چهار فرسخ حرکت کرد، آمد تا کجا؟ تا رسید الباجی. در الباجی نمازش را قصد عشره کرد، نمازش تموم کن، تموم که خون دیگه این چهار فرسخ هیچ. بعد گر میخواد از محل چیز بیاد محل جدید، چون نمازش تمامه دوباره مسافت شروع میشه، حتی یکون من منزلی شامل، هر جایی که نماز تمام کنده ابتدای مسافت از اونجا دوگاهش فرسخ دیگه. پس چهار فرسخ تا وطنش دیگه به درد نمی خوره. اینه که اینطوریه. این رفتن خواه خونه که بیرون میاد کس داره نماز را تمام بخونه در الباجی، اینجا بین راه هم تمامه. برگشتن هم همینطور، این دوتا چهار فرسخ دیگه تلفیق نمیشه. چرا؟ برای اینکه مبدا مسافت هشت فرسخی باید جای باشه که، یعنی هر جا که نماز تمام میخونه مبدا مسافت هشت فرسخیه نه چهار فرسخی. حیث هم که تا هشت وقت نمیره اونجا که مثلا تو دهست و هشت وقت نماز تمام میخوانه چهار فرسخ میخواد بره، افاده نداره. و بنابراین هم در مقصد که تمامه، بین راه هم نمازش تمامه. این مطلب که مسلمه، لیکن اینجا یه بحث علمی واقع شده که محقق خویی هم متعرض شده و اون این است که آیا این خروج حکمیه یا خروج موضوعیه. خروج مقصود از خروج حکمی و موضوعی که خود مرحوم سید تصریح کرده به اینکه خروج حکمیه. خروج حکمی یعنی که خروج موضوعی یعنی که مقصود ما از خروج موضوعی اینه که بگیم محل قصد عشره دلیل وارد شده به این که هر جا آدم قصد عشره کرد به منزلت الوطن، به منزلی وطن شه، از دیگه اونجا مسافر حساب نمیشه، مثل اینکه تو وطن شه، منطقه وطن تنزیلی. این میشه خروج موضوعی. خروج موضوعی از چه موضوع؟ تو موضوع ما عنوان سفره. وقتی که آدم محل قصد عشره به منزلت الوطن شد و دیگه مسافر نیست، لعنه او فی وطنه. این خروج موضوعی. خروج حکمی یعنی که این که مسافر هست عنوان سفر در حال قصد عشره، بالاخره این آدم غریبه، مسافره، ولی که قصد عشره کرده باشه و ما دلیل نداریم که به منزلت الوطن، و انما این که دلیل داریم برای این که نمازش تمامه، حکم سفر را نداره. یکی حکم سفر که وجوب و تقصیره نیست، تبدیل شد به تمام. پس این خروج میشه خروج حکمی. آره، خروج علی حالاً چه خروج حکمی باشه چه خروج موضوعی باشه، مطلب همونی که گفتیم، اصل مطلب عوض نمیشه. یعنی بالاخره این آدمی که قصد عشره داره بین راه نمازش تمامه، چه رفتن چه برگشتن، اصل مطلب مسلمه. عرض شد خدمت شما، انما الکلام لظهور الادله. تو ادله ای که گفتن هشت فرسخ تلفیقش را هم قبول کردن، تلفیق در صورتی قاطعی پیدا نشه. تلفیق دو تا چهار فرسخ رفت و برگشت در چه صورتیه؟ در اثنا نماز تمام نشه. اگر نماز تمامی داره دیگه این چهار فرسخ و چهار فرسخ تلفیق نمیشه. این مسلمه. توجه فرمون، این نمال کلام در این که آیا این خروج موضوعی است یا خروج حکمی. همون سعی یعنی چه هستن؟ چرا که داریم بحث الفاظ عبادت که نداریم؟ بحث سعی هم در الفاظ عبادت. کدوم اسم عبادت؟ نه داریم، معامله هم نداریم، عنوان سفر نه معاملات نه عبادت. سر عنوان سفر مقصودتونه؟ عنوان سفر؟ نه، کلمه سفر نه از عبادات نه از معاملات. پس این اصطلاحات من دراوردی درست نکن. اون اصطلاح سعی و هم مال اسامی موضوع عبادات مثل صلات، صوم یا معاملات مثل زبر و امثال اینا، اما در هر چیزی نیامده بحث سعی و هم. بله این تا اینجا. بله، عرض شود خدمت شما، پس محقق خود یعنی حالا که ببینیم آیا این خروج حکمیست یا خروج موضوعیست. خروج موضوعی در چه صورتی درست میشه؟ خروج موضوعی تنزیلی، چون به دقت خروج موضوعی نداریم. بالاخره آدم مسافره، کسی در دارم میخواد بمان در جایی، بالاخره آدم مسافره. اگر باشد دیگه این احتیاج داره به یک تنزیل شرعی، به تعبد شرعی این خروج رو باید درست بکنیم، و الا عقلا و عرفا که خروجی نداره. ببینیم آیا با یک تعبد شرعی این خروج موضوعی درست شده یا نه. این مبتنیه برای این که در ادله شرعی آمده باشند المقیم عشرت ایام به منزلت المستوطن. اگر هم که دلیلی داشتیم کسی که قصد عشری کرد در یه جایی به منزلی متوطنه یا به منزلت من هوا فی بیته، اگر که چیزی داشتیم خوبه. حالا این مطلب رو ما در هیچ جا نداریم الا در یه روایتی که قبلا هم بهش اشاره کرده بودیم و اون حدیث اول، حدیث سوم از باب سوم، از باب صلات مسافر و صحیحه زراره است. صحیحه زراره هر چند عبارت چه بخوانیم ببین. من انا ابی جعفر علیه السلام قال من قدم قبل الترویه به عشرت ایام وجب علیه اتمام السلام و هو به منزلت اهل مکه. بحث شهر مکه است، شهر مقدس مکه. و این که آدم نمائنایی که میان برای حج به مکه نمازشون رو باید تمام بخونن یا شکسته یا مخیرن؟ خب حج اون کسی که باید شکسته بخونه مخیره بین القصر و اتم، اما اون که وظیفهش تمامه نه، اون باید تمام بخونه. خب حالا در این روایت می فرماین من قدمه، اون کسی که وارد شد بر شهر مکه قبل از روز ترویه به عشرت ایام، قبل از روز ترویه روز هشتمه و روزی بوده که دیگه می یوم الخروجه که مردم از مکه خارج میشن میرن به طرف عرفات. البته از مثلا میبینید که از مسیر منا میرفتن، شبن بر منا میخوابیدن سن میرفتن عرفات، ولی از اول که خارج میشدن قصد عرفات داشتن دیگه. که عصر یوم ترویه، عصر روز هشتم. حالا حضرت میفرماید این کسانی که آمدند وارد شدند در مکه اگر قبل از ده روز نسبت به یوم ترویه، قبل از ده روز آمدند، یعنی چه؟ یعنی خود به خود قصد عشره دارند. وقتی که قصد عشره کردن میفرماید فهو به منزلت اهل مکه، پس اینها به منزله اهل مکه هستند. حالا اهل مکه نمازشون تموم میخونن تو خونشون یا شکسته؟ بله تمام میخونن. پس بنابراین تنزیل در این روایت آمده که المقیم عشرت ایام به منزلت الحاضر، چون دیگه احتمال خصوصیت شهر مکه با بقیه شهرهای بابا چه فرقی میکنه؟ که بگیم که میان مثلا کس بیاد در روز تو مکه نیاد بکنه یا در روی شهر شهر جایی دیگه. بنا شد که المقیم عشرت ایام به منزلت اهل ذلک البلد، این همون تنزیلی است که اصحاب بهش اشاره کردند، المقیم به منزلت الحاضر، المقیم عشرت ایام به منزلت الحاضر، یعنی منزلی کسی که تو خونه خود شه، در وطن شه. این را از این روایت استفاده می کنیم. خب از را تصریح کرده به این مطلب و دلالتش هم واضحه، خصوصیتی هم برای شهر مکه، اون این مطلب یه حکم عامیه، شهر مکه باشه یا دارید مشهد باشه تهران باشه فرقه چه میکن، میزان همون قصد عشر هست تجبرمونی. پس بنابراین دلیل بر این مطلب پیدا کردیم. با توجه به این دلیل باید خروج دیگه خروج موضوعی باشه، چون دلیل تنزیل آمد گفت المقیم عشرت ایام فی محلن به منزلت اهل ذلک المحل فهو وطن الله، متوجه وطن تنزیلی از می شود خدمت شما. منتها محقق خویی اشکال کرده بر روایت از بابت اشتمال روایت بر یک حکم خلاف اجماع. چون عنایت کنید داره من قدم قبل تربیه به عشرت ایام وجب علیه اتمام الصلاة و هو منزلت اهل مکه فإذا خرج الى منا وجب علیه التقصیر. مقصود خروج الى المنا مقدمه عرفات ها. وجب علیه التقصیر چون تا عرفات دیگه قصر بوده. بله. فإذا زار البت، حالا عرفات و مشعل و منا رو تمام کرد، دوباره برگشت مکه لجل طواف البت. میفرمد فإذا زار البت اتم الصلاة و علیه اتمام الصلاة اذا رجع الى منا حتی یرفع. وقتی که برگشت به مکه برای طواف، طواف و نماز طواف و سعی صفا و مروه و دوباره طواف و نسار باید انجام بده و بعد هم نفر کنه به منا، دیگه هم عرفاتی در کار نیست، فقط میره منا برای رمی جمرات و برای بیتوته، چون شبها باید در منا بخوابه و روز هم رمی جمره بکنه. این کار فرمونده و منا تا مکه هم یک فرسه، حالا ممکن اون قسمت آخرش یک فرسه خونیم باشه، بعیده به دو فرسخ برسه. خب این آدم دیگه قصد حشره نداره. خب حضرت می فرمد وقتی برگشت به مکه نمازش تمام میخونه و چون قصد چهار فرسخ نداره منا که میره اونجا هم نمازش تمامه. خب حالا این در حالتی که فرض کلام اینا در آدم های غریبه دیگه، فرض این مسئله در آدم غریبه، آدمیست که از راه دور آمده. فلحاظا اون بخش اولش هم که گفتیم قصد عشره بکنه، برای چه؟ برای که مسافر فرضش کردیم، مسافری که از راه دور آمده. داری فرمودید فلحاظا در بخش اول گفتیم محتاج به قصد عشره است. یه همچه آدمی که از راه دور آمده و قصد عشره کرد ولی چهار فرسخ را بعد رفت، وقتی تو رفت و عرفات دیگه رفت و برگشت، فقط سار ثمانیت فراسخ تلفیقا لأنه ذهب الى عرفات و بعد اکمال الاعمال رجع الى مکه. این آیا میشه رو قصد عشرش با سفر چهار فرسخی منقطع نمیشه؟ قاعدتا کسی در یه محلی چهار فرسخ در یه محلی قصد عشره کرد، اگر بیرون آمد به قصد چهار فرسخی برفت و برگشت، برگشت قصد عشرهش به هم نمیخوره؟ میخوره دیگه. قصد عشرهش برنامه شده اشاره سفر جدیده، قصد عشره به هم میخوره، حکمش هم از بین میره. پس بنابراین علی حسب حکمی که الان در انذار و بسلام است تکار روایات و وارده و اینها اصحاب فتوا میدن اینه که اگر یه سفر چهار فرسخی فاصله شد و دو آدم رفت و دوباره برگشت، قصد عشره قبلش دیگه به درد نمیخوره. اگر دوباره قصد عشره کرد نمازش تموم میشه، اگه دوباره قصد عشره نکرد نمازش شکسته است. اینجا حضرت ذکری از قصد عشره جدید نکرده، فرموده چی؟ فرموده که ملخ ازازار البیت اتم الصلا و علیه اتمام الصلا ازاره جایلا منا حتی یلفه، تا اینکه دیگه کوچ کنه و بره به شهر خودش. نه اتمام صلا در منا دیگه، حالا تو منا خودی نمیشه که باید فرموده اینه چطور درست کنیم؟ و حق تقویی به این ایراد یه خویی چیزیست که هم محل ابتلا کسی رو دوران و نم یه وقته بیهی احد من الاسحاب ایش کس هم بهش فتوا نداده، بله اجل اجتمال روایه حالا حکم قدیم لم یذهب الی احد من الاسحاب به این روایت نمیتونیم توسط بکنیم.
اگر مقبلی مختص مکه است
بله اقتصاد فکر مکه هم قائل نیستن. نه همین الان در خود مکه به این صورت که اگر کسی قصد عشرش با رفتن عرفات شکسته شد و برگشت دیگه هم نمیخواد در روز بمانه با شکسته بخواد. صدرش به خوبه، تنظیم هم کرده، زیدش رو نمیفهمیم، با اجماع میخواهیم، صدرش خوبه، با قواهد هم نمیفهمیم. ایشون اینطور برمونده، ولی آکن نظاهر لزوم ترحل روایه، لال مجدد الاجماع المزبور لیونا خشف کمیتم، بل اجر ما اسمینا و دلیل خامس، فإن هذه المسألة عن الإقامة بمكة قبل يوم التروية عشرة أيام كثيرة الدوران ولا سيما في الأزمنة السالفة فكانوا يسترون الإقامة المزبورة طلبا للاستراحة من وعثاء السفر فلو كان الحكم الذي تضمنته الصحيح ثابتا لكان شائعا ضائعا همه مردم طيب أكثر يقولون قبل أن رفتن عرفات قصد عشرة دارن میرن عرفات برمیگردن نماز چطور میخونن؟ دیگه خسته عشره ندارن بعد برگشتن شکسته میخونن و اون صحیحه اینطور نمیگه لکان شای انزای عامل الواضحان من غیر ای خلاف فی معنه اون لم یقل بی احدون فی ما نعلم بل عدل اجماع لا خلافه که ما عرف ولأجلی تسقط الروای عن درجت الاعتبار و یرد علمها الى اهله تجربه این ایراده ایشون بود. حالا ما میتونیم یه قاعده ای داریم با این است که اگر یه روایتی یه بخشیش خلاف قاعده بود اما یه بخشیش خلاف قاعده نبود خب ما به خاطر اون بخشی که خلاف قاعده است باید یه کلش دست برداریم تا جواب این است که نه خدا آقای خویی هم ملتزم هم به این مطلب ها دیگران هم ملتزم هم این مطلب مسلم بین علما که از کلش صرف نظر نمی کنیم بلکه چه میگیم؟ بلکه میگیم خوشایند راوی اشتباه کرده توی چیز توی قسمت دوم راوی اشتباه کردن، نساخ اشتباه کردن یا امام به خاطر یه مصلحت خاصی این مطلب را فرموده حالا احتمالات مختلفی هست پس بنابراین در این تیکه ای که اشکالی هست باعث نمیشه که رفعیت بکنیم او تیکه ای که اشکالی درش نیست التفات فرمودید پس چه میشه انشاءالله خروج خروج موضوع یعنی این مطلبی که الان اصحاب کثیرت الدوران علی السنته یقولون المقیم عشرت ایام به منزلت حاضر خود از همون صدر روایت استفاده بکنیم صدر روایت که مشکلی نداره حالا فوق زیر روایتی که من خود کرده به اشکار چرا صدرش حجت نباشه پس میتوانیم این مطلب را بگوییم و بعد هم در انتظار جناب آقای شهیتاب بنشینیم برای اینکه ما را به فیض اعظم برسانه بشه صدر روایت